So. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد علیکم السلام شنیدن صدای زن توسط مرد نامحرم و سخن گفتن زن با مرد نامحرم، دو دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه قائل به عدم جوازه که ادله این دیدگاه مورد بررسی قرار گرفت و در همه اونها خدشه وارد شد. در مقابل برخی قائل به جوازن و چه بسا مشهور بین متأخرین هم جواز شنیدن صدای زن توسط مرد نامحرمه و هم جواز سخن گفتن زن با مرد نامحرم. این عده هم بر مدعای خودشون ادله ای اقامه کردند. من الکتاب و سنت و سیره. اما به چند آیه از قرآن استناد شده برای جواز. این آیات یه وجه مشترک دارند و اون این که مشتمل بر بیان قضایایی است که بر اساس اونها بعضی از انبیای الهی با زنان سخن گفتند و شنیدند. آیات متعددی که در قرآن ذکر شده، یه طائفش این آیات داستان حضرت سخن گفتن حضرت موسی با دختران شعیب، داستان تکلم یوسف با زنان مصر و زن همسر عزیز مصر، و عرض به حضور شما حالا این دوتا بالاخره عمدتاً در قرآن برجسته است. در مورد سخن گفتن حضرت موسی و دختران شعیب، آیه 23 سوره قصص: قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء و ابونا شيخ كبير. ببینید اینجا هم یک قولی را از حضرت موسی نقل کرده و هم از دو دختر شعیب که برخورد کردند به حضرت موسی هنگامی که می‌خواستند آب از چاه بکشند. در دو آیه بعد، آیه 25 هم باز همین معنا ذکر شده: فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. اینم آیه 25. خب این به اصطلاح به وضوح در مورد فعل پیامبر که هم شنید سخن زن را و هم زنی با او سخن گفت، و حالا عرض به حضور شما یه احتمالاتی که ممکنه موجب اشکال باشه رو عرض میکنم. در داستان سخن گفتن حضرت یوسف با زنان مصر و همسر عزیز مصر هم این تکرار یعنی این مسئله بیان شده، قال رب السجن و احب و الیم مما یدعوننی الی، آیه 23 سوره، آیه 33 سوره یوسف. اونجا اصلا بله نه به اونها گفت نه، آیه ادامه داره. حالا من همش این آیه، من همش که نخوندم، عرض به حضور شما داستان گفتگوی حضرت یوسف و همسر عزیز مصر و نیز اون چه که زنان به اصطلاح مصر در اون مجلس کذایی گفتند و حضرت یوسف هم حضور داشت. خب
سلیمان آیه هم چیزی نداره؟
بله
ادامه آیه هم چیزی نداره؟ جای قرآن اومده
آلت تیتلک.
بله این آیه رو ادامه شو بخونید.
قال رب السجن،
نه ببینید این تا آخر، قبلش و بعدش. خب بعدش رو بخونید، بعد آیه رو.
فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن.
خب اینا واسه
سمیع العلیم
قبلش،
نه تو همین جام داره.
نه
که چرا، این که بعد تو جلسه این رو گفت و اونها برنامه‌ای داشتن، میگه فصرف عنه کیدهن. نه چرا تو همین، یعنی اصل این که این گفتگو گرده، حالا ممکنه آیش جا به جا، حالا اینو ملاحظه بفرمایید. بعد عرض به حضور شما اینجا راجع به این طائفه از آیات
سلام و سلام به حضور مکلهن
خیلی خوب همونه دیگه. آقا حالا اینو بعد مراجعه کنید. بله دیگه همین گفتگو شده تو این آیه. ببینید اینجا ممکنه دو سه شبهه به نظر برسه.
سلیمان و بلقیس هم
میشه اضافه. سلیمان و بلقیس، بله داستان سلیمان و بلقیس هست. عرض به حضور شما دیگه از انبیا، حالا باید دیگه باز جستجوی بیشتری بشه. دو سه تا انقل تو اشکال اینجا ممکنه مطرح بشه. نه حالا اونا که نه مولا حضرت مریم هم، حالا این که به صراحت این گفتگو رو اونم داره. بله
نمیشه اون نامه نوشت. نه بعد اومد، اومد گفت زنان تو نفسی، اومد نگاه کرد اون کافر شیشه
نامه نوشت، بعد اومد دیگه دعوتش کرد. خب حالا من الان اینو چون آیاتش یادم نیست، اینجور که میفرمایی داستان حضرت سلیمان و بلقیس، داستان حضرت مریم با بالاخره حداقل اون به اصطلاح کسانی که او رو به اصطلاح در معرض این اتهامات قرار دادن، با اینا گفتگو کرد. حالا دو سه تا شبهه اینجا ممکنه مطرح بشه. یه شبهه یا اشکال اینه که این گفتگوها در حد ضرورت و حاجته. مثلا وقتی دختران شعیب با حضرت موسی گفتگو میکنن یا بالعکس، این بالاخره یه حاجتی پیش آمده، اما این اثبات نمیکنه در غیر موضع حاجت و ضرورت مثلا این هم جایز. یا در داستان حضرت یوسف که این حاجت و ضرورت شاید بروز و ظهور بیشتری داره، و کذالک در مورد حضرت مریم یا حضرت سلیمان. لذا این آیات نمیتونه اثبات بکنه جواز سماع و اسماع را. چون موضوع بحث ما سماع و اسماع در غیر موضع ضرورته. اونهایی هم که میگن لا یجوز السماع والاسماع مورد حاجت و ضرورت را استثناء کردن، پس اساسا این آیات از محل بحث خارجه. پاسخ این است که خب برخی از این موارد واقعا هم به اصطلاح نمیتوانیم اون را حمله بر ضرورت بکنیم. در اونجایی که مثلا دختر شعیب میاد به حضرت موسی میگه پدرم تو رو میخواد، بیا برای این که میخواد مثلا جزای این کار تو رو بده، اونجا چه ضرورت و حاجتی وجود داره؟ چه ضرورت و حاجتی هست؟ اونجا راه بود برای اینکه به نحو دیگری عمل بشه تا این فعل حرام اتفاق نیفته. یا مثلا در مورد سخن گفتن خود حضرت موسی یا همچین چیزی به اصطلاح امکان نداره، نمیشه استفاده بشه. در داستان حضرت یوسف هم بخشی از اونها قهرن حاجت و ضرورت بوده، سخن گفتن قطعا این چنین بوده، ولی اینکه هر آنچه بین اینها رد و بدل شد فقط برای نیاز و ضرورت و حاجت بوده، این را هم ما نمیتوانیم در به اصطلاح این مورد بپذیریم.
پس یوسف برده بود؟
باشه، خب چه تأثیری داره؟ باشه،
اجرا میکرد.
نه، سخن گفتن خود او، حالا هم رو باید اجرا میکرد یه بحثه، اینکه خود او سخن بگه، این عرض به حضور شما چیز نداره که
خلاف دستور الهی رو نباید اجرا کنید.
اصلا نبی بوده، نبی خدا، و برخی از گفته های او میگیم برای برفرض برای نیاز و ضرورت بوده، اما اینکه هر آنچه بین او و دیگران گذشته بخوایم اثبات بکنیم این حتما در موضع ضرورت بوده، نه، این چنین واقعا نمیشه اینو اثبات کرد. عرض به حضور شما این یک اشکالی که اینجا ممکنه مطرح شد. اشکال دوم این است که خب لعل این امر در شرایع گذشته جایز بوده، و این که در شرایع گذشته جایز بوده دلیل نمیشه که در شریعت اسلام هم جایز باشه. این ممکنه مثلا تغییر کرده، چه اینکه بسیاری از احکام به چنین سرنوشتی دچار شدن. پس اگر هم دلالت بر جواز سماع و اسماع باشد، این خب نهایتش اینه که اثبات میکنه در اون زمان برای اونها جایز بوده، اما اینکه برای امت پیامبر و خود پیامبر هم جایز باشد، این از آیات استفاده نمیشه. این هم عرض به حضور شما قابل پاسخه. اولا خب ما در شریعت اسلام چیزی که برخلاف این باشه نداریم. همه اون چه که به عنوان دلیل بر عدم جواز ذکر شد مردود شد. ما واقعا مسلم دلیل در این جهت نداریم، بلکه دلیل بر جواز داریم. و نهایتا اگر هم شک و تردید داشته باشیم، لعل با استصحاب شرایع سابقه یا حکم شریعت سابقه می توانیم اون رو در اینجا هم اثبات بکنیم. و ثالثاً در خصوص، حالا گفتم از جمله ادله ای که حالا ما ذکر خواهیم کرد در مورد خود پیامبر ماست که در پیامبر ما هم مسئله جواز سماع و اسماع را ما هم از آیات هم از روایات میتونیم استفاده بکنیم. لذا از این جهت هم این آیات مشکلی نداره. این طایفه اول. عرض حضور شما، حالا یه شبهه مهم دیگری اینجا ظاهرا ما نمیتوانیم
سال احکام شرعی سابقه رو که بگن موضوع عوض شده یا نسخ، از یه طرف دلیل داریم بر نسخ احکام شرعی سابقه.
خب بله، گفتم بنابر پذیرش استصحاب شرع احکام شرعی سابقه اینو میتوانیم
این
بله این حالا خیلی عمده اون پاسخ اوله.
پاسخ اول هم کافی نیست، چون پاسخ اول اینه که ما دلیلی بر منع این مسئله نداریم، نهایتش اصالت البراءه. اما این آیات رو درست نمیکنه، چون
چرا؟
باید با استصحاب درست بشه. اگه استصحاب نباشه ما معنی نداریم، شک میکنیم، استصحاب میکنیم.
نه،
به تنهایی آیات نمیتونه اثبات کنه، داره اون زمانو میگه. الان هم که دلیلی بر معنی نداریم پس استصحاب میکنیم. اما اگه استصحاب رو نپذیریم این آیات برای ما فایده نداره، اصالت البراءه دیگه میخواد.
نه ببینید، توجه نکردید، ما میگیم این در مورد انبیاء گذشته بوده، در شرایع سابقه بوده. اشکال، یعنی این آقا اشکال میکنه، مستشکل میگه که این لعل مختص به اونها بوده و در مورد ما نیست. ما عرضمون اینه که ما دلیلی بر این که این حکم در شریعت اسلام تغییر کرده نداریم. خب نه ببینید،
میشه
نه استصحاب، این که بالاخره ما یک حکمی که در شریعت سابق بوده میگیم این دلیلی بر تغییر این حکم، بر دلیلی بر این که این حکم در این شریعت وجود ندارد نداریم، بلکه دلیل بر جوازه.
پس میشه اون دلیل، میشه دلیل بر جوازه.
بله؟
آیه دیگه نمیشه.
چرا؟
اگر دلیل بر جوازه بگید پس اون میشه دلیل، نه این آیه. این آیه زمانی میتونه دلیل باشه که استصحاب رو بپذیریم، مگه غیر این راهی نداره.
خیلی خوب، من عرضم اینه، میگم ما دلیلی بر اینو به عنوان مؤید دارم میگم،
یعنی
به عنوان دلیل نمیگم، این بخش دومو به عنوان مؤید دارم میگم.
استصحاب نپذیریم، نمیتونیم به این آیات تماس،
به این آیات تماس. خب خب میگم از راه این اشکال رو با این استصحاب به نظر میشه میرسه، میشه به اصطلاح بهش عکس کرد. حالا این که به هر حال این حکم را بگیم اختزی، شبهه دیگه ممکنه کسی بکنه که مثلا این جواز اختصاص به انبیاء داره و در غیر انبیاء مثلا نمیشه این رو اثبات کرد. این هم یه شبهه بسیار ضعیفیه، برای اینکه تکالیف اختصاصی انبیاء و مثلا پیامبر اینا معلوم شده. اگر ما دلیلی بر اختصاص یه تکلیف به پیامبر نداشته باشیم، هیچ وجهی نداره که ما اون رو از مختصات پیامبر بدونیم. اصل در تکالیف اینه که فرقی بین پیامبر و غیر پیامبر نیست. بله، اگر جایی دلیل بر اختصاص یه تکلیفی داشتیم قهرن تابع اون دلیل خواهیم بود، و الا وجهی برای اختصاص نیست. این طائفه اول آیات. طائفه دوم که حالا یه آیه درش هست، همین آیه فلا تخذعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض فقلن قولا معروفا، آیه 32 سوره احزاب. این که خداوند تبارک و تعالی خطاب به زنان پیامبر می‌فرماید یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن فلا تخزعن بالقول. خب آیه دلالت میکنه بر این که سخن گفتن همراه با ناز و عشوه یا خضوع در قول که قبلا هم گفتیم عبارت از ترقیق و صوت و تلیینه به ما یکون و مهیجن، با ناز و عشوه حرف زدن، این چیزیست که میتواند مهیج باشه و موجب طمع در قلب کسانی بشه که مریضن. آیه نهی کرده از این. خب معنای این آیه به تعبیر دقیق در مفهوم وصف این آیه این است که پس اگر خضوع در قول نباشد مشمول نهی نیست. نهی به چی تعلق گرفته؟ خضوع در قول، نه اصل قول، بلکه در زیل آیه و قل نه قولا معروفا میگه قول معروف بگویید، به قرینه این که قول معروف در اداد خضوع در قول ذکر شده، این معلوم میشه مثلا معناش این معلوم شه اختصاص به زن نداره. معنای این آیه این نیست که قلن قولا معروفا الان نسا، داره میگه خضوع بالقول نداشته باشید، خضوع بالقول نداشته باشید. در اینجا مسلمه در مقابل مردان داره میگه، ولی حالا در مقابل زنان خضوع در قول عیبی نداره و اثری که به دنبالش ذکر کرده فیتمع الذی فی قلبه مرض، این در مردان ایجاد میشه، در زنان که یه همچین اثری ایجاد نمیکنه که. اون وقت با توجه به این قسمت آیه زیلش که میفرماد و قل نقولا معروفا، هم معلوم میشه معنای معروف اینجا چیه. معروف یعنی در مقابل اون، قول معروف یعنی قول مشروع، قول مجاز، قولی که درش شر نیست، قولی که موجب طمع در قلب مریض نمیشه. نقطه مقابل عرض به حضور شما خضوع در قوله. خب این هم شکل و هم محتوای قول و سخن را معلوم میکنه و هم معلوم میشه اختصاص به بالاخره مردان داره، یعنی در مخاطب اون. حالا برفرض اگر عمومیتا داشته باشه باز مقصود ما ثابت میشه، حداقل اینه که قلن قولا معروفا مخاطبش فقط زنان، یعنی به زنان پیامبر نمیخواد بگه که شما به زنان دیگر به قول معروف سخن بگویید. حداقلش اینه که اختصاص نداره به گفتگوی زنان پیامبر با زنان دیگر، بلکه به نحو مطلق میفرماید و قلن قولا معروفا، که شامل قول با مردان هم میشه. یعنی که انه یه امر داره یه نهی، نهی از خضوع در قول و امر به قول معروف. مخاطبش حتما در اولی مردانه و در دومی حتما شامل مردان هم میشه. یکی به شکل سخن گفتن کار داره، یکی به محتوا، و این هر دو دلالت میکنه بر جواز، چون در اولی نهی میکنه از خضوع در قول، این معلوم میشه اصل قول مانعی نداره. اگر اصل قول مانع داشت باید نهی میکرد از سخن گفتن، از گفتگو، نه اینکه بگه خضوع در قول نداشته باشه. و نیز اگر اصل سخن اشکال داشت سخن گفتن، نمیفرمود قول نه قولا معروفا. اینجا هم داره میگه اگه میخواید سخن بگید به قول معروف سخن بگویید. دقت فرمودید؟ بنابراین این آیه به وضوح دلالت بر جواز سخن گفتن زن با دیگران و به تبع سماع الرجال هم میشه. چون اینجا البته باز این دلیل، این آیه بیشتر به طور مستقیم به موضوع تکلم زن با مرد مربوط میشه، به اسماع مربوط میشه، اسماع و صوت حال الاجانب.
بالملازمه
سماع، بله، اما بالملازمه به دلالت الالتزامیه مسئله سماع الرجل هم معلوم میشه. پس آیات دلالت بر جواز دارند، هم طائفه اول از آیات هم طائفه دوم.
خب مخصوص زنان پیغمبر، حکم در خصوص زنان پیغمبر اومده.
خب اشکالی که شما میفرمایید که لعل این از مختصات پیامبر باشه، اینو ما قبلا عرض به حضور شما گفتیم، اما برفرض از مختصات پیامبر باشه، نه در مورد سایر زنان که وضعشون احون از یا اسهل از زنان پیغمبره که به طریق اولا جایز میشه. این سخت گیری حتی اگر در مورد زنان پیامبر باشه که به اینها میگه خضوع در قول نداشته باشید و قول معروف بگید، خب در مورد زنان دیگه به طریق اولاست. و معناش این نیست که حالا شماها خضوع در قول داشته باشید و این مختص شماست، دیگران اگه نداشته باشن هم اشکال نداره. اصلا اینو که نمیتونیم قطعا اینو، یا اینکه بگیم اصلا نه دیگران هیچی نباید سخن بگن، اون که خیلی به اصطلاح اسوء حالنه از این. علی حال هر دو طائفه آیات دلالت بر جواز سماع و اسماع داره.
یا آیه دیگه هم هست و اذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب، که این به دلالت بر سماع و اسماع داره. از پشت چیزی ازشون میخواد از زنان پیغمبر از پشت پرده بخواد صحبت میکردن دیگه، بگن از پشت پرده که با اشاره.
بله اون آیه هم دلالت داره، و اذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب. منتها ممکنه اون را حمل کنیم بر موضع حاجت، توجه دارید؟ و ممکنه بگیم اون آیه چنده، اون اذا سألتموهن،
نه آیات مربوط زنان،
نه میدونم آیه شماره چنده، این که میدونم مربوط به زنان پیامبر، مال مربوط به زنان
بعد از همون لا تخزنه
اوناست. و اذا سألتموهن فسألوهن من وراء الحجاب، و اینا را تو آیات به اصطلاح بحث از حجاب و اینها آیه 53 سوره احزاب درسته، اونجا بحث کردیم. ببینید ممکنه این آیه بگیم که ازش جواز سماع و اسماع استفاده نمیشه، چون سخن از سؤال و درخواست مردان از زنان پیامبره. یه متاعی اگر خواستی از وراء حجاب از اونها بخواید، خب این میسازد با اینکه اینها درخواست بکنن و زنان پیامبر بدون اینکه با اینها سخن بگن من وراء الحجاب اون متاع را در اختیار اینها قرار بدن. ممکنه کسی در اون آیه این حرف رو بزنه. بله حالا ممکنه بگه این به اصطلاح ملازمه با سخن گفتن نیست، هم میخواد بگه که در حقیقت جا بحث حجاب و پوشش و این که اصلا نباید ببینن
کاری دارن هم. یعنی هم
بله بله، ولی خب به قول شما این همچین با ظاهر آیه و اینها نمیخونه و به طور طبیعی این نیازمند گفتگو میشه، ولی باز لقائل ان یقول که این ممکنه در موضع حاجت و ضرورت باشه، یعنی این سخن بگه، این سخن که میگه به اون مجبور میشه جواب بده و به هر حال یه درخواستی شده و این باید پاسخ به درخواست بده و این مربوط به مثلا موضع حاجت و ضرورته، ولی باز این هم اثباتش مشکله که این اختصاص به موضع حاجت و ضرورت داره. بنابراین چه بسا این آیه هم قابل استناد باشه.
در مورد همسرت تنو، همسرت فرعون، همسر فرعون فکر میکنم بشه
خود فرعون صحبت با غریبه صحبت میکنه.
بله نه اون حضرت موسی که باشه
ساره با خود هم دیگه.
نه حالا ما تو آیات رو داریم میگیم، ما ببین ممکنه در بحث سیره خیلی از این موارد ذکر بکنیم که حجیت داره برای ما، اونو اونجا باید بهش بپردازیم.
بعضی از اینا چون آیاتی که من میدید مثلا دختر شعیب صحبت کرده، خب معصوم که نبوده دختر شعیب، اون صحبت حضرت موسی
شنیده، حضرت موسی،
حضرت موسی در شنیدنش که اون دیگه که حضرت وقتی صحبت کرده قابل استناد، یعنی که دختر شعیب اومده حرف زده این
نه. ببینید اونا رو هم این که بخوایم حمل بکنیم فعل مثلا دختران شعیب را و همه زنان مصر را بر این که اینها آدم های فاسقی بودن،
زنان مصر که بطن بودن،
نه همه شون نبودن که چی میگین؟
کافر مشرک بودن،
نه فاسق به این معنا که ببینید
شریعت چیز که
نه میدونم
الهی نداشتن.
دختران شعیب که اینجور نبودن، این که دختران شعیب رو بخوایم بگیم اینها مثلا فسق داشتن و ملتزم نبودن به اینها، این هم قابل پذیرش نیست. و در مورد زنان مصر هم این که بگیم اینها درسته اونا حرف زدن، اما اگر فعل اونا اشکال داشت باید مثلا حضرت موسی نهی میکرد، مگر این که بگیم اونها لا ینتهون از این نهی حضرت موسی انتها پیدا نمی کردن. و کیفکان فالآیاتو تدل علی جواز السماء و الاسماء. اما روایات، ما اینجا روایاتی هم داریم که دلالت بر جواز میکنه. چند دسته و چند طایفه روایت وجود داره که حالا این روایت رو فردا میخونیم انشاءالله. وقت داریم ما، چطور امروز همه کم شد؟ نه حالا ادامه بدیم ما الان. بله؟